360 में क्या अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होने की कोई कोशिश की जा रही है? हालिया अरसे में टीबी के केसेस में इजाफा, क्या 2030 तक दुनिया जीरो टीबी का हदफ हासिल कर सकेगी? और अलामा इकबाल की बहू और हाई कोर्ट की साबिक जज नासरा जावेद इकबाल बचपन में रमजान कैसे गुजारती थी, जानेंगे आज के शो में।
सुबह 8 बजे सात मस्जिद से उसने ऐलान किया कि ईद उल फितर की नमाज इतने बजे पढ़ाई जाएगी।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 7 मुकदमात में 6 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के दौरान हंगामा आरई पर इस्लामाबाद के 4 मुख्तलिफ थानों में तकरीबन 7 मुकदमात दर्ज किए गए थे जिनमें उनकी अबूरी जमानतें हुई हैं और जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी जिसके नतीजे में ये दरख्वास्तें मंजूर की गई। इस्लामाबाद में इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अक्टूबर तक मुअख्खर करने के खिलाफ दरख्वास्त जो दायर हुई थी उस पर लार्जर बेंच तश्कील देकर वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर्स को नोटिस जारी किए हैं और इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांगा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इन दोनों बड़ी डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं। आसिम, इमरान खान पर एक तो मुकदमात के हवाले से हम बात कर लें और उसके बाद मैं डेफिनेटली आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है तो इमरान खान पर कितने मुकदमात थे और किन किन मुकदमात में उन्हें अबूरी जमानतें मिल चुकी?
असद, बिल्कुल आज था सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान जो है वो आज तशरीफ लाए थे और उन्होंने 7 मुकदमात जो वहाँ पर जो गुज़िश्ता 18 मार्च को जब वो यहाँ पर इस्लामाबाद आए थे और जुडिशल कम्प्लेक्स में उन्होंने पेश होने की कोशिश की थी तो उस दौरान जो हंगामा आरई हुई थी, पथराव हुआ था, कुछ लोग जख्मी हुए थे, पुलिस की इमलाक को नुकसान पहुँचा था, उसके खिलाफ जो था आज वहाँ पर उसमें जो उन पर दर्ज किए गए 7 मुकदमात थे उसमें इमरान खान ने आज जमानत की दरख्वास्त की थी। वो तमाम के तमाम इंसदादी दहशतगर्दी के केसेस हैं, ATC के वहाँ पे कोर्ट में पेश होकर उनको जमानत की दरख्वास्त दायर करना चाहिए थी और यही बात अदालत में उनसे पूछी गई कि आपने प्रॉपर फोरम जो था जहाँ ATC केस जहाँ पर ATC की अदालत थी आपने वहाँ से रजू क्यों नहीं किया और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों आए हैं, जिस पर उनके वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट हैं। इससे पहले भी उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स में ATC अदालत जाने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर वो नहीं पहुँच सके, उस दौरान हंगामा हराई हुई थी और उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए थे। इस पर अदालत ने हुक्म दिया कि साबिक वजीर आजम होने की हैसियत से उनको जो सिक्योरिटी की जरूरियात हैं क्योंकि उनके ऊपर पहले भी हमला हो चुका है लिहाजा उनको जो है वहां पे हुकूमत इस हवाले से प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम करें। इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है बाकायदा नोटिस जो है वो अदालत की तरफ से जारी कर दिया गया और कहा गया कि इस हवाले से तमाम तफसीलात फराहम की जाएं कि इमरान खान को क्या सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। इसके साथ साथ आपने पूछा इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से,
एग्जैक्टली मैं सुप्रीम कोर्ट में जानना चाह रहा था कि एक तरफ तो आज हम देख रहे थे कि इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से समाप्त हो रही थी, दूसरी तरफ अभी जो जजेस के दरमियान जो फैसला है जो इससे पहले हम देख चुके थे कि सुमोटो एक्शन के हवाले से एक बात हो रही थी उसमें भी कुछ इस वक्त कॉन्ट्रडिक्शन आ रही हैं, उस पर कुछ एक्सप्लेन करेंगे हमें?
जी बिल्कुल असद, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुबह जो है स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की दरख्वास्त पर एक जो है वो बेंच तश्कील दिया गया, 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया जिसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी होने वाले जो इंतखाबात हैं जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला सामने आया था जिन्होंने 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने के बजाय 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है उस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली की दरख्वास्त पर बाकायदा बेंच तश्कील दिया गया और उसके ऊपर बाकायदा समाज शुरू हुई लेकिन उस वाले से तो सिर्फ नोटिसेज आज जारी हुए लेकिन जो शाम के वक्त एक अहम जो ज़्यादा डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है उसके मुताबिक 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो इलेक्शन कमीशन अस खुद नोटिस केस में जो वहाँ पर उस बेंच का हिस्सा थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल उन्होंने उस फैसले के हवाले से अपना तफसीली फैसला जो है सेपरेट नोट जो है वो वहाँ पर जारी किया है जिसके मुताबिक उनका कहना है कि जब वो इस फैसले فیصلے سے مکمل طور پر خلاف ہیں کہ اس خود نوٹس جو ہے وہ عدالت لیتی ہے اس معاملے کے اوپر. لہٰذا اب جب کیونکہ چار ججز اس کے خلاف ہو چکے ہیں, لہٰذا جو اس تاریخ کو جو الیکشن کرانے کے حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ 4-3 سے وہ ختم ہو چکا ہے. جو پاکستان کی جو مختلف جو پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹس ہیں وہ آئندہ 3 روز کے حوالے سے اس حوالے سے فیصلہ کیے جائیں. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس جسٹس امرتا بندیال نے جو اس حوالے سے اس خود نوٹس لیا تھا وہ اس کو جو ہے وہاں پر ان کو نل انوائٹ قرار دے دیا ہے, اور اس کے بعد نہ صرف یہ اس کو ختم کیا ہے بلکہ ساتھ ساتھ چیف جسٹس کا جو اختیار ہے 1843 کا اس کے اوپر بھی انہوں نے کوشچن ریز کیا ہے اور کہا کہ اسے ون مین شو کا جو ایک ہی شخص کو جو تمام اختیارات دینے کے حوالے سے جو طاقت ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور یہ خاصا ایک چیف جسٹس امرتا بندیال کے لیے ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے.
عاصم اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور آپ سے اپڈیٹ لیں گے کہ اسلام آباد میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس رہی ہیں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ میں جو اس وقت ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے اس کو کس طرح سے آئینی ماہرین دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کے ریزالو ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں اس وقت اپوزیشن ہو, فوج ہو, حکومت یا عدلیہ, ہر کسی پر تنقید ہو رہی ہے, لیکن غیر جانبدار حلقوں کو تشویش یہ ہے کہ سیاسی فریقوں کے موقف میں بظاہر کوئی لچک نظر نہیں آ رہی اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ صورتحال سے نکلا کیسے جائے. ایک اور اہم پہلو جو حالیہ چند دنوں میں دیکھنے میں آیا وہ ہے کہ کچھ اہم امریکی شخصیات کی طرف سے پاکستان کے لیے بیانات, جس پر پاکستانی دفتر خارجہ نے جواب بھی دیا, کیونکہ ان بیانات کے بعد ایک تاثر یہ ابھرا کہ ان شخصیات کے بیانات سابق وزیر اعظم عمران خان کے حق میں دیے گئے ہیں. سابق امریکی سفارتکار زلمے خلیلزاد نے چند دن پہلے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری سے پاکستان میں جاری بحران بڑھے گا, جس پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو کسی کے لیکچر یا مشورے کی ضرورت نہیں ہے. زلمے خلیلزاد کے ٹویٹ کے چند دن بعد گزشتہ ہفتے امریکی سینیٹر جیکی روزن نے ٹویٹر پر لکھا کہ مجھے پاکستان میں بڑھتے ہوئے سیاسی تشدد پر تشویش ہے, اور میں تمام پارٹیوں سے کہتی ہوں کہ اختلافات کو پرام طریقے سے حل کریں اور قانون اور جمہوریت کی پاسداری کریں. اس کے علاوہ امریکی ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کمیٹی کے رکن بریڈلی شرمن نے بھی 2 ہفتے پہلے ٹویٹ کیا کہ شخصی آزادیوں پر کسی صورت قدغن نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کی تقریر پر پابندیوں اور سیاسی سرگرمیاں روکنے پر بھی تشویش ظاہر کی. پاکستانی میڈیا میں گزشتہ چند دنوں میں ان بیانات پر تبصرے ہوتے رہے ہیں, اور کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ ان سارے بیانات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امریکہ میں لابنگ کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر کچھ امریکی شخصیات کے اچانک تبصرے, امریکی دفتر خارجہ تو اس سے پہلے کہہ چکا کہ امریکہ کسی ایک امیدوار یا پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا, تو پاکستان میں اس پر اتنی زیادہ بحث کیوں ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں واشنگٹن بیس تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل کے ڈسٹنگوش فیلو اور مصنف شجا نواز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شجا, گزشتہ کچھ عرصے میں جو بیانات سامنے آئے ہیں ان سے پاکستان میں یہ جو تاثر لیا گیا ہے کہ امریکہ میں عمران خان کے لیے ہمدردی پائی جانے لگی ہے, کیا یہ تاثر درست ہے؟
میرے نزدیک یہ تاثر درست نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے ابھی ایک نئے سرے سے لابینگ شروع کی ہے, اور جب یہ حکومت میں بھی تھے تو انہوں نے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے تھے, تو شاید اس کی وجہ سے یہ کامنٹس جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں. اس سے بنیادی جو صورتحال ہے واشنگٹن میں وہ تبدیل نہیں ہوئی, کیونکہ امریکن حکومت کا رجحان اس وقت پاکستان پہ کم ہے اور چین اور یوکرین پہ زیادہ ہے, اور کیونکہ وائٹ ہاؤس میں مقیم جو سینئر افسر ہیں وہ اس پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی تک پاکستان پہ کوئی بات نہیں کی.
تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی جو تاریخ رہی ہے, کیا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں کچھ سیاسی رہنماؤں کو دوسروں پر ترجیح دیتا رہا ہے؟
امریکہ کی کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ ایک کوئی پلان بھی ہونا چاہیے, اور یہ ایک قسم کی نارمل ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے ہیں اور آپ ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ آیا وہ حکومت میں آ سکیں گے, اور اگر آئے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پہ کیا اثر ہوگا. اس وقت زیادہ سپورٹ اور زیادہ کانٹیکٹ جو ہے وہ ایک وہ ٹریڈیشنل سسٹم کا ہے, جو کہ سینٹ کام کی طرف سے پاکستان کی فوج کے ساتھ زیادہ کانٹیکٹ ہے. جو فائنینشیل سائڈ پہ پاکستان کو جس میں امریکہ کی بہت سخت ضرورت تھی, کے سپورٹ ملے آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی.
تو اب اگر ہم چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کی بات کرتے ہیں تو اب تو بہت آبویس ہمیں اس پہ ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس کنٹینیوسلی مل رہی ہیں اور وہ ایسکلیٹ ہوتی نظر آتی ہے. پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور دفاعی تعلقات کی بھی ایک تاریخ ہے, لیکن اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے گلوبلی, بدلتا ہوا عالمی تناظر اگر ہم دیکھتے ہیں, جو عالمی سچویشن بن رہی ہے, تو کیا امریکہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت دیکھنا چاہے گا جس کا جھکاؤ چین کی طرف ہو یا چین کی طرف کم ہو؟ کس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو سینئر افسران ہیں خاص طور پہ وائٹ ہاؤس میں, انہوں نے کافی حد تک یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ مل چکا ہے. اب یہ پاکستان پہ منحصر ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر سکے کسی طرح سے, اور اس میں پھر فوج کا ہاتھ ہے کیونکہ فوج کے سینئر افسران امریکہ آئے ہیں پاکستان سے, اور ان کی بات چیت میں ضرور انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا اور چین کو ترجیح نہیں دینا چاہتا. لیکن جو سچویشن آن گراؤنڈ ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس وقت چین جو ہے وہ سب سے بڑا جو کریڈیٹر ہے پاکستان کا, سب سے زیادہ قرضہ پاکستان کو چین کی طرف سے ملا ہے, تقریباً 30%, 30% قرضہ چین سے آ رہا ہے, $30 billion ہیں اور اس میں گرانٹ منی نہیں ہے. اور اب پھر پاکستان چین کے اوپر امید کر رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے حالات میں اس کی مدد کرے.
تو چین اور امریکہ کے درمیان اثر و رسوخ کی جو جنگ ہے, پاکستان پہ اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں پھر آپ؟
پاکستان کو اپنی حالات جو ہیں ان پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. جب تک وہ حالات بہتر نہیں ہوتے, پاکستان کا انفلوئنس بڑا کم ہے دونوں ممالک پہ. اور پاکستان اکنامکس میں جو کہتے ہیں نا کہ وہ پرائس سیٹر نہیں ہے, وہ ریسیو کرے گا قیمت جو بھی فیصلہ کیا امریکہ نے یا چین نے کہ پاکستان کے ساتھ کتنے تعلقات ہونے چاہیے.
لاسٹ پہ, الیکشنز میں تاخیر اور پاکستان کے جوہری اثاثوں کے معاملے میں ہم نے دیکھا مداخلت کی جو بات ہوئی, آئی ایم ایف نے کم از کم دو بار پاکستانی حکومت کو ان معاملات پہ جو ہے مسترد کیے ان کے اعلانات, جس میں ملک کے اہم مفادات میں آئی ایم ایف کی مداخلت کو وجہ بتایا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ایم ایف سے جو ڈیل میں تاخیر ہے اس کے پیچھے عالمی ادارے کا دوسرے معاملات پر پس پردہ کو دباؤ ہے؟
بالکل نہیں, کیونکہ آئی ایم ایف ٹیکنیکل ادارہ ہے اور ان کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل لیول پہ ہوتی ہے. اور یہ بڑا سمپل سا مسئلہ تھا جو کہ ڈار صاحب کو بھی پتہ تھا اور پاکستانی حکومت کو پورے سال سے پتہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس ریزروز نہ ہو, اور اس وقت ریزروز بہت کم ہو چکے ہیں, $4.6 billion کے ریزروز ہیں پاکستان کے پاس, تو یہ کافی نہیں ہے پروگرام کے لیے. اور جب تک چین اور سعودی عرب اور یو اے ای اور دوسرے ممالک سے پیسے جو ہیں ان کی تصدیق نہیں ہوتی, تو تب تک آئی ایم ایف کا سٹاف لیول اگریمنٹ ناممکن ہے.
بہت شکریہ شجاع نواز, آپ ہم سے بات کر رہے تھے. اور آپ کے خیال میں یہ جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے, جو اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ ناممکن ہوگا جب تک یو اے ای, سعودی اور چائنا سے یا باقی ممالک سے اس کی تصدیق نہیں کی جاتی؟ بہت شکریہ آپ کا. عالمی معیشت میں کووڈ کے آغاز سے لے کر بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں, ابھی بھی دنیا میں معاشی سرگرمیاں اس طرح سے بحال نہیں ہو سکیں. گزشتہ چند ماہ میں ہم امریکہ میں بہت سی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کی طرف سے لاکھوں ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے کا سلسلہ دیکھ چکے, اب یہی بحران بڑھتا ہوا بینکنگ سیکٹر تک بھی پہنچا ہے. حالیہ چند ہفتوں میں بینکوں کی ناکامیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خدشات امریکہ اور چین کے علاوہ عالمی معیشت کو بھی متاثر کر رہے ہیں, اور کئی ملکوں کے مرکزی بینک صارفین اور مالیاتی اداروں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. چند ہفتے پہلے امریکی ریاست کیلیفورنیا کا ایک انویسٹمنٹ بینک سلیکن ویلی بینک, جو کہ ٹیک انڈسٹری کا ایک بڑا سرمایہ کار بھی ہے, بری طرح سے ناکام ہو گیا تھا. حکومتی ادارے کیسے سرمایہ کاروں اور عوام کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
The steps we took. امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے منگل کو بینکرز کو یقین دہانی کرائی کہ بینکنگ سسٹم ٹھیک ٹھاک ہے. یلن اور دوسرے عہدیداروں کی یقین دہانیاں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب سان فرانسسکو میں واقع فرسٹ ریپبلک بینک کے اسٹاک کی قیمت گری اور سگنیچر بینک ناکام ہوا, جو کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ میں ایک کھلاڑی ہے. اب جب بائیڈن انتظامیہ نے سگنیچر بینک اور اس ماہ ہی ناکام ہونے والے سلیکون ویلی بینک میں رقم جمع کرانے والوں کو تحفظ فراہم کیا ہے، یورپین سینٹرل بینک کی صدر کرسٹین لگارڈ نے برسلز میں مالیاتی اداروں کو تسلی دینے کی کوشش کی جب سوئس حکام نے یو بی ایس بینک کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کیا جس کے تحت وہ عالمی بینک کریڈٹ سوئس کو خریدے گا.
And we are very confident.
ہمیں بہت یقین ہے کہ یورو ایریا کے بینکوں کے سرمایہ اور لیکویڈیٹی کی پوزیشن بہت تسلی بخش ہے.
ایشیائی سرمایہ کار جن میں شنگھائی کے سرمایہ کار شامل ہیں فکر مند تھے کیونکہ چینی عہدیدار اصرار کر رہے تھے کہ سلیکون ویلی بینک کے ساتھ مشترکہ پروجیکٹ مستحکم ہے. امریکی سینیٹر مارکو روبیو بینک کے چینی حصص پر نظر ثانی کے لیے زور دے چکے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اہم ٹیکنالوجی میں کام کرنے والی امریکی کمپنیوں کو چینی کمپنیاں خرید نہ سکیں. ایک سابق امریکی ریگولیٹر ڈائی این ایلس نے وائس آف امریکہ سے زوم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت نے ماہرین اقتصادیات کے بقول متعدی بیماری سے بچنے کے لیے کام کیا.
And that can happen.
یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی بینک ناکام ہو جائے اور اس کی ناکامی کسی دوسرے بینک یا کسی دوسرے مالیاتی ادارے یا دوسرے کاروباروں کی اس پیمانے پر ناکامی کی وجہ بنے جو حقیقی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچائے.
ان تمام کوششوں کا مقصد 2008 کی امریکی ہاؤسنگ مارکیٹ کی تباہی کو دہرانے سے بچنا ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں بینک ناکام ہوئے تھے اور دنیا کساد بازاری کی لپیٹ میں آ گئی تھی. مائیک اوسلیون کے ساتھ محمد عاطف، وی او اے نیوز.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
تپدق، ٹی بی یا ٹیوبرکلوسس پھیپھڑوں کا ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے اور دنیا کی مہلک ترین بیماریوں میں سے ایک. کئی دہائیوں تک اس بیماری پر قدرے کنٹرول کے بعد اس کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے. اس سال دنیا نے ٹی بی کا عالمی دن اس امید کے ساتھ منایا ہے کہ اگلے چند سالوں میں کوئی ایسی ویکسین تیار کر لی جائے گی جو اس بیماری کے خاتمے میں مدد دے سکے.
تپدق نے گزشتہ سال 16 لاکھ افراد کی جان لی. بیماری سے نمٹنے کے خلاف پیش رفت کو کرونا وائرس کی عالمی وبا نے بری طرح متاثر کیا.
لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس حقیقت کی وجہ سے کہ اصل میں کووڈ سے نمٹنے کا بہت سا کام اسی عملے، آلات اور ڈسپنسریوں سے لیا گیا جو پہلے ٹی بی کے لیے کام کر رہا تھا. ان میں سے بہت سو کو تو کووڈ سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر وہاں منتقل کر دیا گیا تھا.
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جن کی ٹی بی کی تشخیص اور علاج نہیں کیا جا رہا. عالمی سطح پر 2021 میں ٹی بی سے ہونے والی 5 لاکھ اموات کے ساتھ بھارت میں یہ مرض سب سے زیادہ ہے. یہ تعداد دنیا بھر کے مقابلے میں تقریباً ایک تہائی بنتی ہے. لیکن امید ہے کہ اس دہائی میں اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے. بھارت نے 2022 میں 24 لاکھ لوگوں میں ٹی بی کی تشخیص اور اس کا علاج کیا. انڈونیشیا، بنگلہ دیش، نائجیریا، جنوبی افریقہ، ایتھیوپیا اور برازیل نے بھی اس سلسلے میں پیش رفت دکھائی ہے. بھارت نے 2025 تک تپیدق کو مؤثر طریقے سے ختم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت نے تشخیص، علاج اور ایک ویکسین کی تیاری کے ذریعے 2030 کا عالمی ہدف مقرر کیا ہے.
جب آپ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں کہ اب ہماری اس حوالے سے سیاسی وابستگی کچھ زیادہ ہے، یا اگر میں یہ کہوں کہ اب ہمارے پاس بہت سارے ایسے نئے آلات ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے، اس لیے یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ ہم اگلے 2 یا 3 سالوں میں ویکسین بنا سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک حیرت انگیز سول سوسائٹی کمیونٹی پلیٹ فارم اور نیٹورکس ہیں جو دراصل بہت زیادہ امید دے رہے ہیں کہ ہم ٹی بی کو ختم کر سکتے ہیں.
لیکن اس کے لیے مزید فنڈنگ کی ضرورت ہوگی. ایک اندازے کے مطابق اگلے 8 سالوں میں $230 بلین درکار ہوں گے.
ہمیں یقین ہے کہ دنیا ٹی بی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی، اور ایسے کرے گی جیسے اس نے کووڈ کے درمیان کی، کیونکہ کووڈ اور کووڈ ویکسین کے لیے $100 بلین کم و بیش ایسے ہی جمع کیے گئے تھے.
تپیدق غریب ممالک میں زیادہ عام اور مہلک ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تجارتی مواقع کی کمی نے ٹی بی کی نئی ادویات کی تحقیق اور ترقی میں رکاوٹ ڈالی ہے، لیکن ایک نئی ویکسین کی تیاری سے لاکھوں جانیں بچ جائیں گی. ہینری رجویل کے ساتھ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے.
दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA Plus पर मालूमात अब आपकी दस्तरस में सियासी तब्दीलियां हकीकी कहानियां हकीकी लोग सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से किसी भी वक्त किसी भी जगह सिर्फ VOA Plus पर
گزشتہ رمضان میں ویو 360 میں ہم نے آپ کے لیے چند شخصیات کے خصوصی انٹرویوز پیش کیے جس میں انہوں نے اپنے بچپن کے رمضان کی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اس رمضان میں بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آج آپ کو ملواتے ہیں جسٹس ناصرہ اقبال سے، جن کا کہنا ہے کہ لاہور میں شاید کسی نے بھی کبھی پورے 30 روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ آئیے ملتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی سابق جج جسٹس ناصرہ اقبال سے اور جانتے ہیں کہ ان کی اپنے بچپن کے روزوں کی کیا یادیں ہیں جو وہ ہم سے شیئر کر رہی ہیں۔
روزہ جب ہوتا تھا تو ہم لوگ نتھیا گلی میں ہوتے تھے، گرمیوں کا موسم ہوتا تھا تو روزے بھی لمبے ہوتے تھے، تو جب بہت چھوٹی تھی تب تو والدین کہتے تھے کہ جی آپ نے روزہ رکھنا ہے تو دو حصوں میں رکھ لو، تو میں نے کہنا نہیں میں نے روزہ رکھنا ہے پورا، پھر وہ کہتے تھے روز نہیں رکھ سکتے جمعے کے جمعے رکھ لیں، تو بس جمعے کے جمعے رکھ لیتے تھے تو بڑی مشکل سے گزرتا تھا، کبھی پیاس لگ جاتی تھی چاہے پہاڑ پہ ہو، کبھی بھوک لگ جاتی تھی، تو بس یہی بچپن کی یادیں ہیں۔ اب میرے اپنے پوتے پوتی ان کا یہی ہوتا ہے، وہ چھوٹی لڑکی بالکل 5-6 سال کی، وہ کہتی تھی میں نے بھی روزہ رکھنا ہے، میں نے کہا اچھا آپ جو ہے نا دو روزے رکھے، ایک سحری سے لے کے دوپہر، ایک دوپہر سے لے کے افطاری، کہتی ہے نہیں تو باندھتی نہیں ہے، رکھتی پورا ہی ہے، خیر اب تو 11 کی ہو گئی ہے، اب تو تقریباً اس پہ واجب بھی ہو گئے۔ سحری ٹائم مجھے یاد ہے کہ میں پراٹھے کھاتی ہوتی تھی، اور چھوٹی بچی میں کہ جب 10-12 سال کی بھی تھی 2-3 پراٹھے میں نے کھا جانے، اب تو میں اب بھی روٹی جو ہے نا وہ ذرا تر والی جو ترائی والی ہوتی ہے نا وہی استعمال کرتی ہوں۔ روزے کے لیے ایک تو نیمبو پانی ضرور ہونا جس کو شکن جبین کہتے، اور یہ افطاری کے لیے، اور ساتھ پکوڑے ضرور ہونے، جلیبی یا کوئی میٹھی چیز، اور بس پھر ساتھ ہی کھانا کچھ کھا لینا، کھانے کی بھوک تو پھر رہتی نہیں۔ شکر الحمدللہ بچے روزے رکھتے ہیں اور شوق سے رکھتے ہیں، کئی دفعہ روزہ رکھتے ہی، صرف یہ ہے کہ سحری کیا ہوگی افطاری، اور ڈاکٹر جاوید اقبال کا بھی یہی عالم تھا، سحری اور افطاری کی خاطر روزہ رکھتے تھے، ان کو بڑا شوق تھا خاص طور پہ افطاری، اس میں رنگ برنگی چیزیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کی عمر جب زیادہ ہو گئی پھر میں ان کو منع کرتی تھی کہ اب آپ روزے نہ رکھیں، کہتے تھے اب تو مجھے عادت ہی ہو گئی ہے، اور پھر افطاری کی بات بھی تو ہے، میں نے کہا آپ افطاری کر لیا کریں روزہ نہیں رکھنا۔ اب میں تو خیر ابھی میری عمر 82 کی ہے، تو میں سوچتی ہوں میں تو روزہ رکھ ہی سکتی ہوں، اور ہمارا روزہ کیا روزہ، اب تو سردی کا روزہ تو بس اسی طرح گزر جاتا ہے، اور میرا خیال ہے لاہور شہر میں کسی نے کبھی 30 روزے نہیں رکھے، یا پہلا روزہ کھا جاتے ہیں یا خیرلا روزہ کھا جاتے ہیں، اور آپ رات کے 12 بجے سن رہے ہوتے ہیں کہ جی روئے تجال کمیٹی نے کہا فلانی جگہ پہ چاند نظر آتا، وہ کیسے نظر آیا، درخت میں چاند کی تصویر ٹانگ دی اور کہہ دیا جی چاند دیکھ لیے، تو بس پھر جب بھی اعلان ہوتا ہے تو اس وقت، ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے جب ہم جاوید منزل میں رہتے تھے سحری بھی کھا لی، انہوں نے کہا کوئی چاند نہیں نظر آیا، صبح 8 بجے 7 مسجد تھی اس نے اعلان کیا کہ جی عید الفطر کی نماز 8 بجے پڑھائی جائے گی اور چاند نظر آ چکا ہے، پھر روزہ رکھا ہوا، کہتے ہیں نا شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن، تو پھر وہ روزہ رکھا ہوا فارغ کر دیا، عید منا لی۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360، سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان و بینندگان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین و شنونده برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا از طریق رسانه های اجتماعی و همچنان صفحه و وبسایت صدای امریکا باشین. بازم برنامه روایت امروز است و ما فرخنده پیمانی در نیم ساعت آینده در این برنامه میزبان شما عزیزان هستم. در این برنامه دو مهمان گرامی هم خود داشتیم، اما قبل از اینکه مهمان های عزیز خود معرفی بکنیم روی موضوع برنامه میپردازیم. موضوع برنامه امروز در حقیقت روی مسدودی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بحث می داشته باشیم و همچنان روی موضوع دادخواهی برای آموزش دختران که توسط زنان افغان در کابل روز یکشنبه برانداخته شد، که در نتیجه تعداد یا شماری از این زنان توسط طالبان دستگیر و زندانی شدن. روی همین موضوعات صحبت خواد کردیم و همچنان دو تن از فعالین حقوق بشر و معترضین را از داخل و خارج از افغانستان در برنامه خود داشتیم. مهمان اول ما خانم مهرو مهرین، یکی از مدافعین حقوق بشر و حقوق زن را خود داشتیم در برنامه، و مهمان دومی ما خانم یزدان پرست، استوره یزدان پرست در برنامه با خود خواد داشتیم که در این موضوع را بیشتر بالاش صحبت خواد کردن. اما قبل از او میپردازیم به واکنش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که خواهان رهایی چندین زن معترض شده که روز گذشته توسط افراد طالبان در کابل بازداشت و زندانی شدند. ریچارد بنت روز دوشنبه 27 مارچ، البته امروز در پیام در صفحه توییتر خود نگاشته که افراد طالبان شماره از زنان معترض را که به دلیل محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم در کابل که دست به اعتراض زده بودند بازداشت و با خود برده است. آقای بنت گفته است که بر اساس گزارش ها فاطمه محمدی، ملاله هاشمی و رقیه سایی که در حرکت اعتراضی دیروز در کابل شرکت داشتن بازداشت شده و در حال حاضر در بند این گروه قرار دارن. او همچنان گفته که من خواستار آزادی فوری بدون قید شرط آنها هستم. خب شمار از زنان معترض روز گذشته تظاهرات را در مربوطات پل سوخته در غرب کابل آغاز کردن و شعارهایشان هم تحصیل حق ما است، بگذارید دختران به مکتب بروند و تحصیل خط سرخ ما است سر دادند. در همین رابطه مهمانان گرامی خود را در برنامه خود داشتیم که مهمان اول برنامه را به برنامه خوش آمدید میگیم، خانم مهرو مهرین، که مهمان بعدی ما در لحظات بعد به برنامه خود پیوستن. خانم مهرین خیلی خوش آمدین به برنامه. میشه بیشتر روی موضوع دادخواهی و اعتراضات روز گذشته صحبت بکنین؟ صدای مرا دارین خانم مهرین؟ خب مهمانان ما، البته همکار ما در تلاش ازی هستن که مهمانان گرامی را به برنامه وصل بسازن. فکر کنم مشکلات تکنیکی وجود داره و شمارهشان به برنامه وصل نمیشه. خب ما باز هم به موضوعات خود ادامه میتیم. البته چند قبل هم مونسه مبارز، بنیانگذار جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، به صدای امریکا گفته که در حدود 45 روز است بازداشت نرگس سادات توسط افراد طالبان میگذاره، اما تا اکنون از سرنوشت او هیچ خبری نیست. خب اگر اخبار را ما آماده داشته باشیم میتونیم که اخبار بشنویم و دوباره بر بگردیم به ادامه برنامه.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های امنیتی طالبان وقوع انفجار در شهر کابل را تایید کرده و می گویند که در اثر این رویداد کم از کم 6 غیر نظامی کشته و شمار دیگری زخمی شده اند. این انفجار حوالی ساعت 1:20 پس از چاشت روز دوشنبه 27 ماه مارچ در نزدیکی چهارراهی ملک اصغر و وزارت خارجه حکومت طالبان به وقوع پیوست. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان برای کابل گفت که حمله کننده ای انتحاری پیش از رسیدن به هدف توسط افراد این گروه شناسایی شده که در اثر فایرهای آنان مواد انفجاری انتحار کننده منفجر شده است. زدران افزود که در این انفجار 6 نفر که تمامی آنان غیر نظامی اند کشته و شمار دیگری به شمول 3 تن از نیروهای این گروه زخمی شدند. به گفته وی این آمار ابتدایی است و جزئیات آن بعداً با رسانه‌ها شریک می شود. شفاخانه امرجنسی در شهر نو کابل در چند صد متری محل این رویداد گفته است که تاکنون 12 زخمی از محل انفجار به این شفاخانه انتقال داده شده که 2 نفر آنان در مسیر راه جان باختند. گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان رهایی چندین تن از زنان معترض شده که روز گذشته توسط افراد طالبان در کابل بازداشت و زندانی شدند. جزئیات بیشتر را فوزی احسان تقدیم می کند.
ریچارد بنت روز دوشنبه 27 مارچ در پیامی در صفحه تویترش نگاشته است که افراد طالبان شماری از دختران معترض را که به دلیل محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم در کابل دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند بازداشت و با خود بردند. آقای بنت افزوده است که بر اساس گزارش ها فاطمه محمدی، مالی هاشمی و رقیه سایی که در حرکت اعتراضی دیروز در کابل شرکت داشتند بازداشت شدند و در حال حاضر در بند این گروه به سر می برند. او افزوده است: من خواستار آزادی فوری بدون قید و شرط آنها هستم. شماری از زنان معترض روز گذشته تظاهراتشان را از مربوطات پل سوخته در غرب شهر کابل آغاز کرده و شعارهای تحصیل حق ما است، بگذار دختران به مکتب بروند و تحصیل خط سرخ ما است سر دادند.
ادامه خبرها. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف از افزایش تلفات ناشی از انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که تنها در سال 2022 میلادی 700 کودک در این کشور کشته و یا معلول شده اند. یونیسف ناوقت روز یک شنبه در اعلامیه گفته است که این سال به گونه اوسط روزانه 2 کودک افغان در اثر این انفجارها کشته و یا معلول شدند. این اداره ملل متحد شمار دقیق جانباختگان و معلولان را در این سال مشخص نکرده است. نماینده پیشین ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با اشاره به ادعای کشته شدن اعضای ارشد گروه داعش در ولایت بلخ توسط طالبان میگوید که امریکا و طالبان باید برای اجرای کامل توافقنامه دوحه همکاری های خود را افزایش دهند. زلمه خلیلزاد روز دوشنبه 27 ماه مارچ در صفحه توییترش نگاشته است که اگر ادعای استخباراتی طالبان مبنی بر کشته شدن اعضای ارشد شاخه خراسان داعش در ولایت بلخ تایید شود، ضربه بزرگی به آن گروه در شمال افغانستان خواهد بود. به گفته خلیلزاد، طالبان بر اساس توافق دوحه قول داده بودند که با داعش بجنگند و گفت که کشته شدن رهبران داعش نشان می‌دهد که طالبان این کار را می‌کنند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. ناتو روز یک شنبه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد آنچه لفاظی خطرناک و غیر مسئولانه او در قبال امور هسته‌ای خواند انتقاد کرد. پوتین روز شنبه گفت که وی سلاح‌های هسته‌ای تکتیکی را در بلاروس در همسایگی اوکراین مستقر خواهد کرد و آن را مرتبط با مستقرسازی مهمات در اروپا توسط ایالات متحده خواند و تاکید کرد که روسیه از تعهد خود در قبال وعده‌های مرتبط به عدم تکثیر سلاح هسته‌ای تخطی نخواهد کرد. وزیر خارجه اوکراین در واکنش به این نظریه پوتین روز یک شنبه خواهان یک ملاقات غیر معمول با میزبانی شورای امنیت سازمان ملل متحد شده و از جامعه بین المللی خواهان اتخاذ تدابیر تعیین کننده شد. ایالات متحده تا کنون به این نظریات پوتین واکنش نشان نداده است. یک کشتی طیاره‌بردار آمریکایی با نیروهای زمینی آن کشور به روز دوشنبه تمرین‌های نظامی را با کشتی‌های کره‌ای جنوبی آغاز کرد. این تمرین‌ها ساعت بعد از آن آغاز شد که کره‌ای شمالی دو میزایل بالستیک را ظاهراً در اعتراض به گسترش این تمرین‌های نظامی متحدین شلیک کرد. این هفتمین میزایل است که در این ماه آزمایش شده و منجر به بلند رفتن سطح تنش‌ها در منطقه و اجرای تمرین‌های نظامی مشترک کره‌ای جنوبی و ایالات متحده با شدت هرچه بیشتر گردیده است. در یک تحول دیگر، هیروکاز ماتسونو رئیس کابینه ژاپن امروز دوشنبه گفت که پرتاب میزایل‌ها توسط کره‌ای شمالی تهدید به صلح و امنیت ژاپن و جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود و این نظریات را در حال ابراز کرد که کره شمالی دو میزایل دارای برد متوسط را در اوایل امروز دوشنبه بر آب‌های شرق آن کشور پرتاب کرد. اردوی ژاپن میگوید که این راکت ها در یک مسیر غیر معمول حرکت کرده و با طی مسافه به طول 50 کیلومتر در حومه منطقه اقتصادی ژاپن فرود آمده است. و اتحادیه های عمده تجارتی و سکتور خصوصی در اسرائیل امروز دوشنبه تهدید به اعتصاب ملی در صورت عدم عقب نشینی بنیامین نتانیاهو صدراعظم آن کشور را از اصلاحات ارائه شده توسط ائتلاف راستگرای وی در سکتور قضایی نموده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنونده عزیز، به ادامه برنامه روایت امروز خوش آمدین. باز هم فرخنده پیمانی هستم و در ادامه برنامه با شما عزیزان با مهمان برنامه خانم مهرو مهرین در این برنامه قرار داریم. مهمان دوم ما هم همکاران در تلاشن تا اونا را هم به برنامه وصل بسازن. فکر کنم مشکل تکنیکی وجود دارم. خوب خوش خیلی خوش آمدین خانم مهرین با برنامه. روی موضوع اعتراضات روز یکشنبه بیشتر معلومات بدین که چگونه اعتراضات صورت گرفت و چگونه باز هم اعتراضات زنان افغان با واکنش شدید طالبان و همچنان دستگیری و زندانی شدن شمار از این زنان منجر شد. صدای مرا دارین خانم مهرین؟ بله. خب فکر کنم مشکلات تکنیکی وجود داره و خانم مهرین هنوز هم به برنامه وصل نداریم. البته گفته میشه که طالبان پس از تسلطشان بر افغانستان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تا امر ثانی تعطیل کردند و همچنان در ماه دسامبر سال 2022 دختران و زنان را از ادامه تحصیل در پوهنتون‌ها نیز تا امر ثانی ممنوع کردند. این گروه تعهد کرده که به زودی دروازه های مکاتب پوهنتون ها را برای دختران و زنان باز میکنن، اما با وجود آغاز سال تحصیلی هنوز هم میبینیم که دختران از ادامه آموزش و تحصیل محروم هستند. با این که سال جدید تعلیمی در افغانستان آغاز شد و باز هم بار دیگر زنان و دختران نتوانستن به ادامه تحصیلشان چی در مکاتب و چی در مراکز تحصیلات عالی در افغانستان درهایش باز نشد و نتانستن که ادامه بتن. البته این موضوع با واکنش جدی و شدید محلی و بین المللی مواجه شده و بیشتر مقامات بین المللی و همچنان ارگانهای حامی حقوق بشر و محافظت از حقوق اطفال در این رابطه واکنش نشان دادن و گفتند که نه تنها محروم ساختن دختران افغان از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه ها نه تنها بر بخش آموزشی دختران تأثیرات خود را داشته، بلکه تاثیرات زیاده بر روح روان این دختران را نیز بر خود داشته است. خب فکر کنم خانم مهرو مهرین را به برنامه داریم
و...
بله صدای من را دارین شما؟
بله بله
سلام. بسیار درود. خوب
خدمت شما پیمانی عزیز و تمام شنوندگان رادیو. ببخشید که یک مشکل اینترنت است، نه فهم یا مشکل
خواهش میکنم
گوشی است.
قابل درک است. خب میشه بیشتر روی موضوع تظاهراتی که روز یکشنبه برای انداخته شد توسط زنان افغان و منجر به بازداشت بعضی از این زنان و زندانی شدن بعضی از این خانما شد، یکم بیشتر صحبت بکنین و معلومات بدین.
بله متاسفانه اعتراض زنان که دیروز روز یکشنبه اینا آغاز کردن و قسمت غرب کابل شروع کردن به اعتراض، تعداد هم زیاد بود، تعداد دخترها بی حد زیاد بودن و اینا یک بار دیگه به جاده ها برآمدن به خاطر باز شدن درب مکاتب و دانشگاه ها صدا بلند کردن، ولی متاسفانه دوباره سرکوب شدن، لات کوب شدن، طبق معمول دشنام داده شدن و تعدادشان هم زندان شدن و دستگیر شدن. یعنی از این گروه بعید نیست، از هر حمله از اینا و از هر وحشت از اینا ما آگاه هستیم و میدانیم که اینا در مقابل زنان واکنش های جدی نشان میدن، ولی اینا میدانم که تا چی وقت تعداد زنان را در اینجا محدود می سازن و 15 میلیون حداقلش زنای افغانستان را اینا محدود می سازن و اجازه کار و اجازه در اجتماع، اجازه در دانشگاه و مکاتب نمی تن و ما از هر طرف ناامید شدیم به خاطر از اینکه از یک طرف که ما صدا بلند می کنیم هیچ حقوق بشر و هیچ سازمان ملل وجود نداره که صدای زنای افغانستان بشنوه و یک جواب پاسخگو بر زنا بسن و وادار بسازن این گروهی که زنستیز و تایی که زنان را دست پیدا کنن به حق حقوق خواهد، زنها بتانن دست بخوانن، کار کنن، آزاد فعالیتهای خود داشته باشد. ولی از هر طرف سرکوب میشیم و از هر طرف ناامید میشیم، ولی بازم به شامت این زنا ما آفرین میگم و دستایشان میبوسم که باز هم جرأت میکنن و سر سرک و جاده و خیابان بیرون میشن و اعتراض میکنن و حق خود میخواین. یعنی در هر صورتش امکان از دادن جانایشان هست، زندان میشن، شکنجه میشن، از این و بیشتر دیگه فکر نکنم که خشونت از این فراتر باشه که زنای افغانستان سرزوچار هستن و دامنگیر از این خشونت دواندار که مدت 2 سال است که اینا در این خشونت و در این بی سرنوشتی دیگه زفر میبرن واقعا جای نگرانی است، واقعا جای تاسف است که ما تا چی وقت اقدر ما محدود شویم و ما به آشیه کشانده شویم. یعنی واقعا ما خسته شدیم از این حالت، ولی هرگز به این صدا بلند کردنهای ما خاتمه نمیبخشیم هرگز. یعنی وقتی که ما از سر خود گذشتیم، وقتی که ما حاضر هستیم که اگر ما درس نخوانیم یا کار نکنیم در اجتماع حضور نداشته باشیم یا حقوق ما مساوی با برادران نباشد، بهتر است که زنده نباشیم. امی موضوع رو پذیرختیم که ما به خیابان میاییم و با جان خود بازی میکنیم، تنها با شعار خود به این گروهی زنستیز میگیم که نه بر خشونتتان، نه بر زنستیزیتان و اما واکنش جدی خود ما هم در مقابل از این گروه نشان میکنیم.
بله. خب خانم مهرین چی فکر میکنین عمل کرده طالبان از ابتدای حاکمیتشان بر افغانستان تا اکنون و اینکه در بیشتر مظاهرات که در افغانستان صورت گرفته با دیگر خانم ها البته حضور داشتین چیگونه بوده؟ آیا تغییر در عمل کرده طالبان شما در مقابل زنان میبینین یا ای که خشنتر شده میره یا ای که برعکس اندک ملایم شده به نظرتان یا ای که یکسان بوده؟ چیگونه از عمل کرده طالبان؟
ببینید عمل کرده از اینا روز به روز امو چیری اصلی خدانا اینا ظاهر می سازن. روز به روز اونمو امو وحشت و امو زنفتیزی که هستن اونمو را آشکار می سازن. یعنی در اوائل که اینا آمده بودن وقتی که ما به خیابان می رفتیم حداقلش یک قمچین می خوردیم و یا پراگنده می شدیم توسط فایرای اوائی ما را می ترساندن و یا دخترها و می قسم محل ترک می کردیم و دوباره به خانه های خود یا جای امن ما پناه می بردیم. در اوائل یعنی تا حد زندان شدن دخترها زندانی نمیشد، ولی چون به خاطر اینا یک تمثیل میکردن که اینا را جامعه جهانی به رسمیت بشناسه و بعدها که باز هر قدر قیدات که اینا باز بالای خانم ها کردن باز اون وقت دیگه شناخته شده میباشن. یعنی یگانه علت از اینکه اینا به رسمیت شناخته نشدن اینمی صدای اعتراض اینمی زنای افغانستان بود که چی در ولایت چی در شهر کابل اینا صدا بلند کردن، ولی در ابتدا اینا روی خوبی را نشان دادن تا حدی، ولی آله که فهمیدن که به هیچ وجه اینا به رسمیت شناخته نمیشن اونمو وحشت و اونمو رویی خشنه که در مقابل دخترها و خانمای معترض دارن انجام میتن، حتی با لط خوب اینا را داخل موترها بالا میکنن و اینا را سر و صورت از اینا را با دستمال های سیاه میپوشانن و تا قسمت که در هر محل که اینا را انتقال میتن یا حوزه باشه یا هر جایی که اینا قرارگاه از اینا هست اینا را انتقال میتن دختر را اصلا نمیفهمن که در کدام مسیر روان هستن. یعنی با حد اینا شکنجه میکنن، به حد اینا یک خانم یک دختر خانمی که سنن هم 18 یا 16 ساله دختر هستن، این دخترهایی که امروز دیروز لطکوب شدن، یعنی به حد اینا خشونت میکنن که هیچ پروای جامعه جهانی را ندارن، هیچ پروای حقوق بشر را ندارن و یک گروه خودمختار و زنفتیز هستن که اصلا اینا به هیچ قانون پابند نیستن. بنابراین هر چیزی که از دستشان برمیاد دریغ نمیکنن در بالای دخترها و خانمای معترض، یعنی آنقدر خشونت میکنن که دخترایی که زندان شدن و پس دوباره رها شدن شما از زبان از ما بشنوین که ببینیم که تا چی حد با یک برخورد از اینا با یک دختر و با یک زن مسلمانه که اینا داد از اسلام میزنن، داد از مسلمانی میزنن، ولی حتی باور کنین شما آنقدر لطکوب میشن که لباسهاش و جانشان در بدنشان پاره پاره میشه. این کدام اسلامی این قسم شکنجه را روا دانسته؟ کدام دین روا دانسته؟ پس اینا روز بروز خشنتر، روز بروز امو چیری اصلی از اینا ظاهر شده میره، روز بروز اینا فاماندن برای جهان که ما اونمو کسایی هستیم که در کوه بزرگ شدیم، از دین چیزی را نمیفهمیم، از اسلام چیزی را نمیفهمیم، از برخوردهای اجتماعی اصلا آگاه نیستیم و اونمو خشونتی که میکنیم یعنی به مو یعنی برخوردهایی که حتی به حیوان ترحم انسان نه که آدم اما تو برخورد با یک حیوان نکنه، ولی اینا با انسان روا میبینه. پس اینا دیگه کدام گروهی نیستن که اینا تغییرات در وجود از اینا بیه یا در فکرشان یا در دیدگاهشان یا در قوانینشان. پس اینا وحشتناکتر از چیزایی است که ما به زبان میارم یا ما بیان میکنم.
خب قبلا البته طالبان یک خانم دیگر هم به نام پریسا مبارز در تخار دستگیر کرده بودن و زندانی کردن برای یک چند روز، دوباره او را آزاد کردن و اما یک معترض دیگر در کابل بازداشت کردن به نام نرگس سادات که هنوز هم از رهایی از او هیچ خبر نیست. خانوادش بر خانوادش حتی احوال صحتمندی از او را هم نمیتن و گفته میشه که در ریاست 40 اداره استخبارات طالبان قرار داره و بیشتر مورد تحقیق قرار میگیره. البته بعضی از خانمای دیگر هم بوده که قبلا از ابتدای حاکمیت طالبان بر افغانستان خانمایی بودن که دستگیر شدن و البته پس از یک ماه دو ماه یا چند روز رها شدن و بعضی هایشان هیچ رها نشدن و هیچ سر و درک ازشان معلوم نیست. به نظرتان و به معلومات که شما دارین، به چی تعداد خانما را فکر میکنین که فعلا در بند طالبان قرار دارن؟ با آنکه طالبان اکثر اوقات دستگیری و شکنجه خانما را رد میکنن و فقط با عنوان مخالفین نظام حاکمیت طالبان از اونا یاد میکنن، به نظرتان به چی تعداد خانما را شما معلومات دارین که ممکن در بند طالبان باشن و فعلا هم در زندان اونا بسر ببرن؟
سوال کن دقیق که این موضوع را در یک برنامه دیگه من یاد کردم که ای کاش که سازمان عفو بین الملل دخالت کنه، بیاید بندیخانه های افغانستان چی ولایات چی داخل شهر کابل یک بررسی کنه و یک آمار یعنی دختر خانم های معترض تنابی بگیرن این آقه چقدر دختر خانم ما در داخل بندیخانه های از اینا و زندان های از اینا وجود داره. و همچنان من این موضوع رو یاد کرده بودم که شما اگر سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل به اینجا دخالت نکنند، ما خواستن دستان هم میتونیم که آمار همی دخترها رو بگیریم و این خانم هایی که فقط گناهشون اعتراض شد به خاطر باز شدن دانشگاه و مکاتب که باید باز شد، یعنی اعتراض کردن اینا به خاطر حق اعتراض کردن و بندی شدن. شما یک بار تعداد فامیلایی هستن که با ما با تماس هستن که التماس میکنن که لطفا نام دختر ما را به زبان نبیارین، در اجداد خواهی نکنین که ما را اخبار دادن و ما یک شکل میانجیگری میکنیم که دختر ما باشه، شما کار ما را مشکل نسازین، حتی اجازی نمیدن ما امی دخترهایی را که ما فعلا میفهمیم که چی تعداد بندی هست امینا را از ما التماس میکنن و ما را اجازه نمیدن که ما بیان کنیم نمایشون را آشکار بسازیم و بگویم که این دخترها در قید طالبا هستن و طالب هیچ وقت نامده که بگوید که ما بله زندان میتونم و اینی قانون دارم و این قسم خانمایی که اعتراض کنن من زندان میتونم. همیشه منکر شدن، همیشه کتمان کردن، همیشه دروغ گفتن، همیشه به عمل کرد خود اصرار نکردن که بار بار ثابت شده که اینا بندی کردن ولی دستانی بعد از اینکه دختر از ریاست چل و امثال از این ریاست ها رها میشه بعد از این باز خشونت از اینا را همون نحوی عمل کرد از اینا را
خب اگر کوتا مختصر جواب بدین خانم مهرین، ای که هر زمانی که شما به دادخواهی میبراین به جاده ها و به سرک ها و مطمئنن همگی از خانم ها میدانن که با واکنش طالبان و افراد طالبان مواجه میشن و پس از این که حتی تعداد از این خانم ها دستگیر و زندانی هم میشن، روحی خانم ها را چگونه شما بررسی میکنین پس از آن که تیتو پراگنده میشن و دوباره به خانه هایشان برمیگردن و بار دیگر آیا واقعا آماده دوباره دادخواهی به چنین وضعیت می باشن؟
اکثرا ما شاهد بودیم که دخترها و دختر خانم هایی که اعتراض کردن وقتی که از جمع می معترضین دخترها دوستای ما بندی شدن و شکنجه شدن یک مدت مایوس ما را ساخته، ولی فعلا آنقدر زیاد شدی خشونت و این یعنی این خشونتشان و این محدود ساختنشان که ما در حد هستیم که اگر فرد ما زندان شاییم ما باید صدا بلند کنیم، چرا که ما تنها ماندیم در میدان مبارزه، ما تنها ماندیم و تنها یگانه رای نجات ما صدای ما هست که ما صدای خود بلند کنیم و بگوییم که بر خشونتتان نه و برای فکر و مفکوره و هندیشی تا نه و ما میخواییم که به محق اسلامی خود برسیم و ما ناگذیر هستیم که دیگه ترس را کنار بانیم بریم به جاده ها و صدا بلند کنیم و شاید ما در همین تاریخ های نزدیک شاید یک اعتراض گسترده از شاگردای مکتب مسئولین باشیم که هم از سرک و خیابان مبراین به خاطر از این که برای طالب بفهمانند که ما به زندان شدن نمی ترسیم، ما به شکنجه و حتی با فیر گلولام که اگر ما را خاموش بسازیم براتان استاده می شیم و در مقابلتان نه.
بله یک جان سپاس خانم مهرو مهرین از اینکه به برنامه حضور یافتین و نظریاتتان و از اینکه دادخواهی زنان در چه وضعیت قرار دارد معلومات دادین، یک جان سپاس.